بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا عذرخواهی میکنم از اینکه هم دیروز اعلام کردیم که امروز بس تعطیل و دوباره اعلام شد که تعطیل نیست. من یه جلسه خیلی ضروری امروز داشتم تهران که خود اینم مرتبط بود با همین مسائلی که حالا پیش اومده توی کشور، و دوباره به خاطر باز همین مسئله که اون آقایون باید میرفتن سر کار و مأموریت، دوباره اون جلسه ما تعطیل شد و دوباره اعلام کردیم که خدمت تو هستم. به هر حال این بی‌نظمی پیش اومد، ببخشید دیگه، عذرخواهی میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ادله، یا به عبارت دیگه بگیم آخرین دلیل، قول مشهور بر این که مبیع در زمان خیار به مشتری منتقل می شود، دلیلشون این حدیث خیلی معروفه که الخراجو به زمان، الخراج رو به زمان، حدیث نبویس از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده. حالا اینکه این حدیث یعنی چی، معناش چیه و اعتبارش چقدره و چه جوری میشه به این حدیث استدلال کرد، این رو حالا توضیح خواهم داد. به صورت کلی صاحب جواهر رضوان الله علیه این حدیث رو ذکر کرده و استدلال کرده. شیخ انصاری هم رضوان الله علیه کلام صاحب جواهر رو نقل کرده و نقد کرده، یعنی به نظر شیخ انصاری این حدیث دلالتی ندارد. اول حالا یه چند جمله راجع به اعتبار حدیث عرض کنم. این حدیث الخراج و به زمان، اصل حدیث مال اهل سنت، تو کتاب های مثلا سنن ترمذی و همینطور در کتاب بیهقی، اگر اشتباه نکنم جلد پنجم صفحه 321 تو سنن بیهقی. ترمذی که این حدیث رو نقل کرده، خود ترمذی میگه این حدیث صحیح السند، ولی قبلنم گفته بودم که سنی ها حدیثی رو که میخوان بگن صحیح یا ضعیف، این براشون مهم نیست که حدیث سند دارد یا ندارد، یا رجالش موثقند یا ضعیفند، اینا رو سنی ها کار ندارند. نفس این که حدیث تو صحیح بخاری یا مسلم نقل بشه، اینو میگن حدیث صحیح. گاهی هم مثلا میگویند که علا شرط صحیحین، فراوان توی صحیح بخاری حدیث از خوارج نقل شده. خب خوارج که دیگه هیچ کسی نمیتونه بگه اینا موثقن، یعنی سنی هم نمیتونن اینا را بگن موثق دیگه خوارج رو، یا باید اصلا بگید کافرند، یا اگر کافر نیستن ولی دیگه گناه کبیری دیه، بدتر از این کاری که خوارج دارن که نیست. صحیح بخاری مواردی داره که از خوارج حدیث نقل کرده، در این حال سنی ها اینها رو میگن صحیح. این نه صحیح یعنی راوی موثقه ها، نه منشی نیست، صحیح یعنی بخاری این حدیث رو به او اعتماد کرده. به هر حال شیخ انصاری اینجای مکاسب یعنی تو بحث خیارات این حدیث رو که نقل میکنه میگوید النبوی المشهور، نبوی مشهور. ولی تو کتاب البیع مکاسب همین حدیث رو که نقل میکنه میفرماید که نبوی که هم سندش هم دلالتش وهن داره، یعنی تو کتاب البی میگه این حدیث ضعیفه، توی خیارات میفرماید که این حدیث مشهوره. باز مثلا امام خمینی هم فرموده این حدیث مشهوره، خیلی ها گفتن حدیث مشهور، ولیکن این که می گفتن شهرت جابر ضعف سند حدیث است شامل این حدیث نمیشه. بله، این که میگن شهرت جابر ضعف سنده، این تو ما نحن فیه به درد نمیخوره. علتش اینه که اولا این حدیث اصلا در کتب شیعه نیامده که ما بخوایم بگوییم ضعفش جبران میشود یا نمیشود. شاید اولین کسانی که تو شیعه این حدیث رو نقل کرده اند کتاب اوال لعالیه، اوال لعالیه مال قرن نهمه، یعنی قرن نهم اومده تو کتاب های شیعه. پس اولا این حدیث در منابع شیعی نیست که بخوایم بگوییم جبران ضعف سند می شود یا نه، این اولا. ثانیا این که شهرت وقتی جابر ضعفه که شهرت ربایی باشه، در حالی که این حدیث اگرم مشهور باشد شهرت روایی داره، نه شهرت فتوایی داره، نه شهرت روایی. یعنی این تو کتاب ها خیلی نقل شده از قرن نهم به بعد. چرا نبوده؟ بیچاره اسمش چیزه، بله. یه وقت یکی از مراجع من دیدم که بله ایشون یه وقت سر درسش هم فرمود که ایشون که شیعه نبوده. خود چرا شیعه نبوده؟ یه از بزرگان شیعه است، فقط بیچاره اسمش یه اسم نکره‌ایه، ابن ابی جمهور، بله ایشون از بزرگان شیعه است، خیلی هم آدم جلیل القدریه. اون قبلا گفته بودم چون شیخ انصاری با عرفان رابطه خوبی نداشته، این بیچارم عارف بوده دیگه، شیخ بهش حمله کرد. بله این خیلی نکته مهمه است که حاجی هم فرمود. من یه موقع هم خدمت آیت الله سیستانی هم همین عرض کردم، گفتم که ببینید مثلا الان این فقهی که ما داریم، خب از کی گرفتیم؟ اونا از کی گرفتن؟ این همه سند داره، هر قرنی از قرن قبلی و ارتباط مثلا استاد و شاگردی. ولی توی قرن مثلا ده از قرن هشت چجوری هست؟ کی عالم شیعه تو قرن نهم؟ که فقه را از قرن هشتمی ها گرفت و به قرن دهمی ها داد. اصلا غیر از این ابن ابی جمهور کسی ما نداریم، همین ایشون بود که این پیوند رو ایجاد کرده. به هر حال پس یه اشکالم این شد که این شهرت ربایی نیست. بله ایشون فرمود آیه سیستانی چی فرمود؟ آیه سیستانی اول اینو فرمود که اون کتاب طبقات و اعلام شیعه مرحوم آقا بزرگ که راجع به قرن نهمه، این لاغرترین جلد این کتابه. یعنی اصلا تو قرن نهم ما عالم نداریم، نه اینکه عالم داشتیم و فقیه نداریم، اصلا عالم اون چنانی نیست، خیلی وضع ناجوریه. و فرمایششون این بود که قرن نهم زمانیه که نقطویان یا حروفیه اینا خیلی رشد کرده بودن. متاسفانم توی اصفهان اینا قوی شدند، حروفیه یا نقطویان. توی دراویش یا صوفیه احتمال اینکه کسی بگه نقطویان اصلا مسلمان نیستن تا اینجورا، یعنی اینکه فرمایشای ایشونو دارم میگم، اینکه مثلا یک کسی به نام محمود پسیخانی بود که این محمود پسیخانی ها میپرستیدند تا در این حد ها. یعنی به هر حال اون زمان یه وضع اینجوری بوده. اشکال دیگر اینه که این حدیث الخراج و به زمان اصلا شهرت روایی هم نداره، فتوایی هم نداره. علتش اینه که شهرت حدیث مال این قرنای آخره، در حالی که شهرت روایی که فایده دارد مال قرنهای متقدمه نه متأخر. به این حدیث شهرت متأخر داره. بله اشکال دیگر اینه که شهرت بر فرض که شهرت روایی باشد و فرض کنید شهرت قدما هم باشد، ولی شهرت به درد سند میخوره نه به درد دلالت، در حالی که درباره این حدیث فرمودن که شهرت جابر سند و دلالته که هیچ کدامش نیست، نه جابر سنده و نه جابر دلالت. این از جهت سند حدیث. ولی حال چیز رو بفهمد هیچ؟ نه همین اینچه یه موردش. حالا بینیم مطلب دوم اینه که اصلا یعنی چی الخراج و به زمان، یعنی چی معنای این جمله. سندی نداره که، هیچی نداره. بله حالا فقط بعد یه مطلبی خواهم گفت که زمان امام صادق علیه السلام ابو حنیفه به همین حدیث استناد کرده، و اون که امام صادق علیه السلام فرمود که با این جور فتواهای ابو حنیفه است که دیگه بارون نمیاد و برکت از زمین گرفته میشه. یعنی ابو حنیفه رو بعد خواهم گفت که اصلا از این حدیث چی میفهمید. خب الخراجو به زمان، این باعب زمان را میشه باعب سببیت بگیریم، میشه دم باعب مقابله. یعنی خراج به سبب زمان است یا خراج در برابر زمان است. معمولا این حدیث رو اینطوری معنا میکنند، معمولا میگن که خراج یعنی منافع، نماعات. پس خراج رو بگیم نما یا منفعت به زمان، یعنی منفعت مال در برابر ضامن بودن به کسی داده میشه. باید ببینیم که کی ضامن است. هر که ضامنه منفعت مال اون. به عبارت دیگه ها، فارسی الخراج به زمان این میشه دا من له الغنم فعلیه الغرم. هر کسی که خسارت به اون میخوره نفعم به همون میخوره. و در ما نحنفی الخراج و به زمان منش این میشه دا که این مبیع بعد از عقد و در زمان خیار اگر تلف میشد خسارتش به کی میخورد؟ اگر تلف میشد خسارتش به کی میخورد؟ حالا اگر سودی داره سودش مال کیه؟ مال همونی که خسارت به اون میخورد. اگر شما اینجوری بفرمایید، شما بگویید که خب اگر مبیع تلف میشد مال مشتریست و تلف میشه، مال مشتریه و تلف میشه، پس حالا که سودی داره منفعتی داره مال مشتریه. اگر اینجوری حدیث رو معنا کردیم، معنیش اینه که این حدیث دلیل قول مشهور می شود. مشتری در زمان خیار ضامن مبیعه، پس سود مبیع مال مشتریه. ولی اگر کسی برعکس جور دیگه معنا کنه، کسی بگه این حدیث می گوید که در زمان خیار بایع ضامنه، در زمان خیار بایع ضامنه، تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، بایع ضامنه. اگر که بایع ضامنه پس نفعش هم مال بایع نه مال مشتری. اگر اینجوری معنا کردیم این حدیث میشه دلیل قول شیخ طوسی. به عبارت دیگر این حدیث معناش خیلی روشن نیست که چی می‌فرماید. احتمال داره کسی این حدیث را جوری معنا کنه که بشه دلیل قول مشهور، احتمال داره کسی جوری معنا کنه که بشه دلیل قول شیخ طوسی رضوان الله علیه. منافع مالونه، بله، تلازم هست بین منفعت و ضرر. باید ببینیم که مال در زمان خیار ضررش به کی میخوره نفعش هم به همون. بله آره، خراج در برابر ضرره. خراج بگیم نفع در برابر ضرر. میشدم اینجوری بگوییم خراج به زمان یعنی خراج منفعت به سبب ضرر است. یعنی چون که این آقا ضرر میکنه همین آقا باید سود ببره. این به هر حال یه معنای این حدیث که خود این معنا خیلی روشن نیست، مبهمه، دو پهلوه. معنای دیگر حدیث اینه که کسی بگوید خراج یعنی منافع و زمان یعنی ضرر، عدم منافع، این دوتا معلول یه علت سالسه هند. یعنی این دوتا با هم تلازم دارند، اما علت این که تلازم دارند اینه که یه علت دیگری علت دوتاشونه. معلولی علت سالسه، وقتی میگیم الخراج و به زمان، یعنی خراج منافع و زمان یعنی خسارت، هر دو معلول ملکیتند. هر دو معلول ملکیت، هر کس مالک است سود میبرد، هر کسی که مالک است ضرر هم همون میبرد، منفعت و ضرر هر دو مال اوست. بله؟ نه، استعمال لفظ دو معنا نیست، یکی لفظ خراج منافع، یکی هم لفظ زمان یعنی خسارت ها، هر دو معلول چی چی هم؟ دو معلول یه چیزی که اون چیزه رو ذکر نکرده ولی اون همون ملکیت. این هم شد معنای دوم حدیث. نه بله، ربطی به اون ندارن. بله، بله، خب ما که مالک خواهم، نبوده، نه در مقام بیان نیست. ولی اگر که من بگویم در مقام بیان اینه که من له الغنم فعلیه الغرم، وقت باید ببینم که خسارت به کی میخورد، از همین خسارت به کی میخورد بفهمم کی مالک. از اون طریق، یعنی از لازمه کلام کشف بکنم که کی مالک، نه از خود کلام. خب اگر کسی گفت حدیث میخواد بگوید که هر کی خسارت میبینه سود میبینه، و معنای حدیث اینه که مشتری در زمان خیار خودش خسارت میبینه، پس مشتری در زمان خیار منفعتم میبینه، اگر منفعت میبینه پس یعنی مالکه. معنای سوم حدیث، معنای دیگه، احتمال داره که کسی بگوید این خراج به معنی منافع نیست، بلکه خراج یعنی مالیات، خراج یعنی مالیات. تو روایاتی که اراضی خراج و مقاسمه است، اون خراج یعنی زمین هایی که ازشون مالیات میگیرن دیگه، و حدیث میخواد اینو بفرماید الخراجو یعنی مالیات به زمان، به سبب زمانه، نه یعنی این که دولت وقتی مالیات میگیره دولت ضامنه، ضامن است، نه، میخواد اینو بفرمایید که مالیات ظلم نیست، دولت مالیات که میگیره حق داره بگیره، اما این به زمانه، به زمانه یعنی این که دولت متعهد است یک حوائجی از مردم رو برآورده کنه، یک کاری بر مردم بکنه، بعد میگه اون کاری که من میخوام برای شما انجام بدم خب خرج داره، مالیات میگیرم. خراج مالیات ها در برابر این است که دولت حوائج مردم رو برآورد. احتمال داره معنی حدیث این باشه دا. اگر بوده بله، ولی حالا همینم یه توضیح بدم که یعنی چی این حرفا. اولا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله مالیات می گرفته یا نه و امثال اینو، این که تو قرآن میفرماید که یزع و انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، پیغمبر اکرم اومده سختی ها رو از دوش مردم برداره. در زمان جاهلیت مثلا توی اون جنگ های فجار، چهار تا جنگ بوده دیگه، جنگ های فجار، جنگ هایی که تو ماه حرام بود، به همین جهت هم بهش میگفتن فجار، گناه، همون فسق و فجور، فسق و فجور، این جنگ های فجار. تو زمان جاهلیت تو این جنگ های فجار قانون اینجوری بود که وقتی که غنیمت میگرفتن همیشه غنیمت یک چهارمش مال مثلا رئیس قبیله یا مثلا دولت، بهرحال اون که حال رئیس قبیله است و کارای امنیت مردم انجام میده. پیغمبر اکرم که به نبوت رسید صلی الله علیه و آله، این یک چهارم رو تبدیل کرد به یک پنجم. و علمو انما غنمتم شیء فان لله خمسه، یعنی قبلا یک چهارم بود، رسول خدا یک چهارم رو تبدیل کرد به یک پنجم، به عبارت دیگه یعنی تخفیف داد، مالیاتو کم کرد. و از اینجور نمونه ها و خیلی زیاده، به اینکه پیغمبر اکرم نسبت به مالیات گرفتن یا نسبت به زکات همیشه اینطوری بود که یعنی تخفیف به مردم بدهد. یک. دومم اینکه دولت مالیات که میگیره با یه خدمات بدهد. الخراج، مالیات ها در برابر اینه که دولت ضامنه اینکه برای مردم چه کاری بکنه. دولت نمیتونه خدمات به مردم را زیاد نکنه ولی پول بیشتر بگیره، مثل کاری که حالا داره میکنه دا. این جایز نیست که خدماتو بیشتر نکنه ولی مالیاتو بیشتر بکنه، این حرامه، این جایز نیست. الخراجو به زمان مالیات در برابر زامن بودن دولت است نسبت به خدماتش. اگر اینطوری حدیث رو معنا کنیم، وقتی یه فرقی هم نمی کنه دا که دولت اسلامی باشه یا دولت طاغوت باشه، اونم همینه، یعنی دولت طاغوت هم میتونه مالیات بگیره ولی به شرط اینکه اون خدمات رو به زمان، یعنی زامن در برابر این مالیات که میگیره، که خدمات به مردم بدهد. اگر بله، نه 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 نه، با خمس فرق میکنه. بله، تو غنیمت جنگی عرض کردم، تو غنیمت جنگی عرض کردم، قبل از پیغمبر اکرم یک چهارم بود، پیغمبر اکرم غنیمت جنگی رو خمسش رو یه پنجم قرار داد، یعنی تخفیف داد. توی اینکه چه مالی و چه چیزی را هم مالیات بگیرن، پیغمبر اکرم همیشه اینجوری بود. حالا متاسفانه پیغمبر اکرم رو کسی از این دید که چقدر خدمات به مردم میداد در برابر پولی که میگرفت، کسی اینجوری مطالعه نکرده یا نگفته. به این که پیغمبر چقدر کار میکرد برای مردم، بله مالیات میگرفت اما کار میکرد. اینکه مثلا رسول خدا چند تا سد برای مردم ساخت، سد ساخت پیغمبر، یا اینکه مثلا پیغمبر کارای عمرانی چقدر شاه کند یا نمیدونم قنات درست میکرد، یعنی اینقدر پیغمبر از این کارای عمرانی میکرد. گاهی یه نفر میومد میگفت یا رسول الله یه چیز به من بده، پیغمبر یک قنات بهش میداد. این خیلی حرفه ها که یک قنات مثلا به یه نفر که فقیره بهش بدهد، یا اینکه مثلا حالا مثل چیز که زیاده مثلا باغ و نخلستان و اینجور چیزا به مردم بده. به هر حال پیغمبر اون پولی که میگرفت از اینجور کارام میکرد برای مردم. اینم شد معنای سوم، الخراجو به زمان. معنای دیگر اینه که ببینیم در زمان ائمه علیهم السلام مردم از این الخراج و به زمان چی میفهمیدند. شاید کسی بگه اون زمان اینجوری میفهمیدند، اصلا مسئله ضرر و این حرفا مطرح نیست. هر کسی که نمیدونم چجوری بگم، هر کسی که یه دل و جرأتی داشته باشه که حاضر باشه، الان تو این معاملات یا مثلا تو چیزا میگن دا معاملات ریسک پذیر، یه معاملاتی میگن ریسک پذیر، بعد و همیشه هم میگن که دولت باید از معاملات ریسک پذیر حمایت بکنه، کما اینکه مثلا حالا اینا تو فقه ما نیستن ولی تو بعضی جاها تو بعضی کتابا من نوشتم اینا رو، تو دادگاه یه افرادی ریسک پذیرند، همیشه باید تو دادگاه یه افرادی حمایت بشوند. تو دادگاه ها میگم تو فقهمون نداریم این چیزا رو ها. مثلا فرض کنید که اگر یه زنی رو میخوان بازجویی کنند یا محاکمش کنند، خب زن ها به هر حال ترس یا اضطراب و دلهور زیاد دارند، یه مرد نامحرم بخواد یه زن رو بازجویی بکنه، این زن اصلا میترسه حرف بزنه یا خیلی چیزا میگه که نباید بگه، این جور آدم ها رو باید توی دادگاه ازش حمایت کرد. حمایتش هم به این جوری ها باید بگن، مثلا باید بگوییم که زن توی دادگاه باید یه محرم داشته باشه که یه نوع حمایت از اینه، یا مثلا زن رو وقتی میخوان بازجویی کنن باید بگذارندش توی اتاق مثلا شیشه ای یا پنجره داشته باشه، شوهرش یا محرمش اوبر شیشه بنشینه که این زن رو ببینه، زنم شوهرش رو ببینه، بعد حالا یه مردی این زن رو محاکمه کنه. یعنی آدم هایی هستند که نیاز به حمایت دارند، یا مثلا بعضی آدم ها هستند که خیلی سرشون نمیشه که تو دادگاه اگر چی رو بگه به ضررش میشه. این آدم هایی که مثلا حالیشون نیست که چی بگید که به نفعش بشه و چی را نگوید که به ضررش میشه، بله وکیل خوبه، خیلی هم خوبه، اما وکالت کفایت نمیکنه. اون موقعی که جلسه فصل خصومته، وکیل مثلا تو اون مرحله آماده کردن پرونده و اینجور چیزاست، اما توی مرحله فصل خصومت اونجا ممکنه که خود متهم یه چیزی بگه که به ضررشه، مثل بسیاری از نوجوان ها. مثلا یه نوجوانی، مثلا یه کسی یا 18 ساله باشه که حالا جوانه، این تو دادگاه بلد نیست که چی بگه که تبرئه بشه، این چون بلد نیست این باید حمایت ازش بشه. حمایت هم به چیه؟ به این که مثلا فرض کنید یا یه کسی کنارش بگذاریم، برای یه نوع قوت قلبی براش درست بکنیم. این حالا تو مسائل حقوقی و دادگاهه، تو مسائل مالی هم که حالا محل بحث ماست میگوییم که اونایی که معاملات ریسک پذیر، یعنی یه معاملاتیه که کسی باید وارد بشه ولی همیشه هم احتمالی هست که یه ضرر بزرگی بهش متوجه بشه، ولی اونجور معاملات هم لازمه، هم باید انجام بشه، مردم هم خب همیشه سود خودشون رو در نظر میگیرن، اینجور معاملات هم ضرر داره. احتمال داره حدیث اینو میخواد بگوید، الخراج و به زمان، یعنی اون کسی که این ریسک رو پذیرفت که یه ضرر بکنه این باید یک سودی ببرد. تو این جور معاملات که ریسک پذیره. یعنی آدم وقتی داره سرمایه گذاری میکنه نمیدونه سرمایهش بهش برمیگرده یا نه. اینجور جاها باید یک سودی دولت برای اینجور معاملات در نظر بگیره و اگر این آقا سرمایه گذاری کرد و ضرر کرد، دولت باید ضرر اینو جبران بکنه. همین خراج یعنی منفعت در برابر این زمان به این معنی که این اقدام کرد بر اینجور معامله ضرری. چرا دیگه؟ عرض کردم دیگه احتمال داره باعثو بگیم باع مقابله، باعث سببیت. خراج رو هم بگوییم منفعت در برابر چی؟ در برابر اینکه این اقدام کرد وارد اینجور معامله شد. بله. اگر یک کسی مثلا فرض کنید که کشور نیاز به یک معامله‌ای داره، یک کسی هم باید بره فرض کنید فلان سرمایه رو از فلان جا بیاره، هر لحظه هم احتمال داره که آمریکایی ها مثلا تو دریا سرمایه اینو مصادره کنند. اینجا دولت ضامنه. اگر اون بابا خسارت دید، دولت باید جبران کنه. این معنیش. حالا بله میدونم همین الانم حالا نمیشه، حالا اینجوری پشت بلنگو بگیم اینا درست نیست، نمیشه، اینا مشکل داره. بله خبر دارم که الان چه کار میکنند، ولی اونم کلش که به هر حال این روشنه که دولت ضامن است در برابر اینجور خسارت‌های مردم. البته حالا این دولتی که ما داریم خودش بیشتر به مردم ضرر میزنه تا اینکه، یعنی خیرشو نخواستیم ضرر نزنه بهتره سا. به هر حال این حدیث دلالتی ندارد برای بحث. احتمال داره که کسی بگه در زمان امام صادق علیه السلام مردم از این حدیث اینو میفهمیدند که اگر کسی همین اقدام کرد توی یک معامله که من ضرر بکنم، اقدام کرد بر ضرر، همین اقدامش باعث میشود که سود ببره. گنجشک ها وقتی میخواد غذا بخورند، هر کدام که این ریسک رو پذیرفت که بیاد کنار خیابون گندم بخوره ولی هر لحظه هم احتمال داره یه ماشین بره روش له بشه، اونی که این ریسک رو میپذیره که شاید ماشین بره روم، این میاد اینجا گندم میخوره، اونی هم که از ترس ماشین نمیاد گرسنه نمیمونه. زمان امام صادق علیه السلام از این حدیث اینا میفهمیدند، فهمشون این بودا، یعنی اونی که اقدام کرد بر ضرر سودم میبرد. خب اما اینکه حالا این حدیث ربطی به بحث ما داره یا نداره، اعتبار نداشت. بله بله همینجوری. بله ولی بله گفتم که این حدیث سندش که خرابه، دلالتش هم ضعیفه، یعنی اصلا حدیث معلوم نیست چی میخواد بفرماید. فردم یه بحث مطرح میکنم اون صحیحه ابی ولاد رو و صحیحه ابی ولاد و حرفای ابو حنیفه که ابو حنیفه از این حدیث چی میفهمید. به هر حال این حالا ادامه خیلی داره باشه تا فردا دیگه ان شاء الله.